اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه 18 ماه می سال 2023 میلادی. نخست از همه عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. هر دو حزب کانگریس ایالات متحده هیچ نوع مشروعیت طالبان را نمی پذیرند تا زمانی که با بحران حقوق بشر و رفتارشان با زنان افغان رسیدگی نکنند. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگریس میگوید تا زمانی که طالبان رفتارشان با زنان را تغییر ندهند، ایالات متحده هرگز آنها را به رسمیت نمیشناسد. و افزود تا زمانی که طالبان زنان را جزء اجتماع نسازند، میتوانم به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگریس بگویم که من هرگز به رسمیت شناختن طالبان را اجازه نمیدهم. مکال گفت در این حال اعضای دموکرات این کمیته نیز با آنها هم نظر هستند. فلهذا پیام به طالبان این است که اگر طالبان می خواهند به رسمیت شناخته شوند، باید با زنان به عنوان یک قشر برابر با آنان رفتار کنند، نه به عنوان مالکیت و داراییشان. او گفت در این مورد ایشان موقف بسیار قوی دارند. یک مقام بلندپایه ایران میگوید که آنان گامهای سنجیده را به هدف تأمین آب برداشتند و تا دریافت حقابه خود از افغانستان نیز از تلاش ها فروگذاشت نخواهند کرد. این موضوع را علی اکبر مهرابیان وزیر انرژی ایران بر روز سه‌شنبه بیان کرد. او گفت که متحد به تطبیق حقوق ایران بر اساس معاهده است که میان ایران و حکومت افغانستان قبلا امضا شده است. اما قبلا سخنگوی وزارت انرژی و آب طالبان بر رسانه ها گفته بود که ادعای ایران طبق قرارداد سال 1351 از دریای هلمند تأمین شده است. پیمان آب هلمند یا هلمند در سال 1351 بین موسی شفیق صدر اعظم وقت افغانستان و امیر عباس هویدا صدر اعظم ایران به امضا رسید. در این قرارداد آمده است که افغانستان با توجه به حقابه ایران حق استفاده از آب هلمند را به هر نحوی دارد. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. ایران و روسیه روز چهارشنبه 17 می توافقنامه را برای ساخت بخش نهایی دهلیز حمل و نقل بین المللی شمال جنوب امضا کردند که روسیه را به خلیج فارس و هند وصل می کند. دهلیز حمل و نقل بین المللی شمال جنوب شامل مسیرهای کشتیرانی، خطاهن و جاده ها به طول حدود 7200 کیلومتر بوده و روسیه، آذربایجان، ایران و هند را با هم وصل می کند. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان دیروز 17 می گفت که پلیس منزلش را محاصره کرده است و شاید بار دیگر بازداشت شود. خان در صفحه تویترش نگاشته است: پیش از گرفتاری آیندم شاید این آخرین تویتم باشد، زیرا پلیس رهایشگاه مرا محاصره کرده است. اما پلیس گفته است که به این دلیل منزل عمران خان را محاصره کرده است که ده ها نفری که در حملات خشونتبار هفته گذشته بر اماکن عامه و تأسیسات نظامی دست داشتند در آنجا پنهان شدند. امیر میر وزیر اطلاعات ایالت پنجاب گفت که ادارات تنفیذ قانون و استخبارات در حدود 30 تا 40 نفر را شناسایی کرده است که به حملات بر تأسیسات نظامی متهمند و اکنون در خانه عمران خان مخفی شدند. ادامه اخبار. اوکراین روز چهارشنبه گفت که فعالیت سیستم دفاع هوایی پتریوت آمریکایی در حال ادامه دارد که مسکو ادعای هدف قرار دادن آن را نشر کرده بود، اما از آسیب دیدن این سیستم پیچیده آمریکایی اوکراین چیزی نگفته است. شبکه خبری CNN از نقل از یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه خبر داد که این سیستم از اثر حملات میزایل‌های روسی آسیب دیده است. اوکراین سیستم دفاع پتریوت را در ماه اپریل به دست آورد. از سوی دیگر اوکراین در 17 می با مرکز دفاعی سایبری پیمان اتلانتیک شمالی ناتو پیوست. پیشرفتی که کیف میگوید این کشور را با عضویت ناتو یک گام دیگر نزدیکتر ساخت. مرکز توافق تشریک مسایی دفاع سایبری ائتلاف دفاعی غربی در استونیا گفت که بر علاوه اوکراین، آیرلند، آیسلند و ژاپن نیز به این مرکز پیوستند. ماریانا بتسا سفیر اوکراین در استونیا از این رویداد مهم به عنوان گام مهم در راه پیوستن اوکراین به ناتو استقبال کرد. قانونگذاران امریکایی و مقامات ارشد کابینه رئیس جمهور بایدن به روز سه شنبه در مورد این که درخواست بودجه جدید توسط رئیس جمهور بایدن چگونه رقابت ایالات متحده با چین را شکل می‌دهد بحث کردند. سوزان کالینز عضو جمهوری خواه مجلس سنای ایالات متحده به صدای امریکا گفت امروز چین دارای بزرگترین نیروی بحری و بزرگترین اردو در جهان است و بزرگترین اقتصاد جهان را دارا می باشد. بیجینگ گفته است که می خواهد از این قدرت روبرشت برای کنترل جزیره تایوان کار بگیرد. این در حالی است که 50% تجارت جهانی از طریق تنگه تایوان صورت می‌گیرد. از سوی دیگر انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در مورد احتمال اقدامات چین درباره تایوان گفت در نتیجه اقدام یک جانبه چین در رابطه با تایوان ما دچار بحران اقتصادی جهانی خواهیم شد که کشورها یکی پی دیگر تحت تاثیر آن قرار خواهند گرفت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده سفر رسمی خود به استرالیا و پاپواگینی نو را که قرار بود هفته آینده انجام شود با دلیل اختلاف بر سر بودجه و سقف قرضه ملی ایالات متحده لغو کرد. کارین جان پیر سخنگوی قصر سفید روز سه شنبه در بیانیه گفت که رئیس جمهور پس از نشست با رهبران هفت کشور بزرگ اقتصادی در ژاپن یک شنبه آینده با واشنگتن باز خواهد گشت. قرار است که رئیس جمهور بایدن روز چهارشنبه برای اشتراک در نشست سران کشورهای جی 7 به هیروشیما ژاپن برود. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت برای کمک مردم آسیب دیده در سودان در حال خواستار 2.56 میلیارد دلار شد که این سازمان ملل متحد نیز در جستجوی بودجه بیشتری برای کمک به کسانی است که مجبور به فرار شدند. و خبر آخرین که باران‌های شدید در شمال ایتالیا سبب افزایش سطح آب دریا شده و یک محله و یک مزرعه را زیر آب کرده و سبب مرگ حداقل 8 نفر شده است. باران‌های شدیدی که از دو روز به این سو جریان دارد سبب بلند رفتن سطح آب در بیش از 20 دریا شده و هزاران باشنده محلی را مجبور به ترک منازلشان کرد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مقامات ارشد حکومت روز سه‌شنبه در کنگره در مورد اینکه درخواست بودجه جدید توسط رئیس جمهور بایدن چگونه رقابت ایالات متحده با چین را شکل می دهد بحث کردند. کارالا باب خبرنگار صدای آمریکا در پنتاگون در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را همکارم فرخنده پیمانی به توجه شما می رساند.
قانونگذاران و مقامات ارشد کابینه رئیس جمهور بایدن درباره این که آیا تازه ترین بودجه دولت بایدن به امریکا اجازه رقابت با چین را می دهد یا این که عقب می ماند بحث کردند.
امروز چین داره بزرگترین نیروهای دریایی جهان، بزرگترین اردوی نظامی جهان و بزرگترین اقتصاد جهان با داشتن برابری قدرت خرید می باشد.
بیجینگ گفته است که می خواهد از این قدرت روبرشت برای کنترل جزیره تایوان و حتی در صورت لزوم با زور کار بگیرد. این در حالی است که 50% تجارت جهانی از طریق تنگه تایوان صورت میگیرد و تایوان بیش از 70% از چپ‌های نیمه‌هادی جهان را تولید میکند که پایه و مواد اساسی کامپیوترها را تشکیل میدهد.
در نتیجه اقدام یک جانبه چین در رابطه با تایوان ما دچار بحران اقتصادی جهانی خواهیم شد که کشورها یکی به دیگر تحت تاثیر آن قرار خواهند گرفت.
مقامات ایالات متحده میگویند که آمریکا همچنان با تایوان متحد است و به زودی بسته های کمک های نظامی بزرگی را برای این جزیره دموکراتیک آماده خواهند کرد. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که اگر کنگرس نتواند بودجه ایالات متحده را به موقع آن تصویب کند، منافع ایالات متحده متضرر خواهد شد.
توانایی ما را برای دریافت مهمات مهم که خود ما نیاز داریم و همچنان برای حمایت از متحدان و شرکای ما را به تأخیر می اندازد.
اما سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام از اداره ریاست جمهوری بایدن انتقاد کرد که کمی و کاستی های امریکا در برابر چین را به گردن کنگرس می اندازد.
این مفکوره که ما یک سیاست قوی در برابر چین داریم یک چیز مزخرف است. این موضوع بودجه نیست که چین را منصرف کند. این اراده ماست که با کشور مانند چین مقابله کنیم.
جمهوری خواهان استدلال می کنند که بودجه اداره ریاست جمهوری بایدن نتوانسته است که ساختن کشتی های جدید را که نیروی دریایی ایالات متحده را برای جلوگیری از پیشرفت چین با آن نیاز دارند تامین کند. و از رئیس جمهور به خاطر اعلام نکردن روسیه به حیث یک کشور حامی تروریسم به خاطر جنگش در اوکراین انتقاد کرده است. سناتورهای هر دو حزب میگویند در حالی که چین در نظر دارد به مسکو کمک نظامی بفرستد، چنین یک اقدام توسط رئیس جمهور میتواند به کشورهایی که به فکر کمک به روسیه را دارند پیام قوی را ارسال کند.
شنونده های محترم، انتظار می رفت که در زون فاجعه بار زلزله ترکیه و خشم ناشی از مرگ و ویرانی، انتخابات تاریخ 14 ماه می در ترکیه را به نفع مخالفان رجب طیب اردوغان رقم زند. اما با رفتن انتخابات به دور دوم، حمایت از رئیس جمهور اردوغان در این منطقه نسبت به سایر قسمت های ترکیه قوی تر است. هدر ماردک، خبرنگار صدای آمریکا از جنوب شرق ترکیه، گزارش تهیه کرده است که محمد احمدی برگردان آن را به توجه شما می رساند.
مردم در جنوب ترکیه ساعت 4:17 صبح را به یاد می آورند. در آن وقت صبحخانه های مردم شروع به تکان خوردن کرد و بدترین فاجعه طبیعی منطقه در آن کشور شروع شد.
وقت زلزله رخ داد، همه چیز به شدت تکان می خورد. زلزله ما را از یک طرف به طرف دیگر پرتاب می کرد. ما از بستر خواب برخواستیم و الماری و اتاق به فاصله 20 سانتی متری ما افتاده بود. بعدن ما فرار کردیم و سپس ساختمان فرو ریخت.
این زلزله و پس لرزه های آن بیشتر از 50,000 تن را در ترکیه و سوریه از بین برد و میلیون ها تن دیگر را بیجا ساخت. بسیاری تحلیلگران پیش بینی کردند که این تراژدی و بحران اقتصادی جاری ترکیه ممکن بر انتخابات تأثیر بگذارد و به طور بالقوه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور را که 20 سال در قدرت بود کنار بزند. اما در 11 ولایت متأثر زلزله، اردوغان فیصدی بالاتری را در مقایسه با رأی در سطح کشور کسب کرد. اما با شمارش تقریبا تمامی آرا، اردوغان موفق به کسب 49.5% آرا گردید، در حالی که کمال قلیچدار اوغلو 44.9% آرا را از آن خود کرد. و در حالی که رأی گیری در خلال نگرانی ها از این که یک پیروزی واضح برای حزب مخالف می تواند باعث بروز خشونت گردد، برخی رای دهندگان از این انتخابات دفاع کردند.
هر چیزی در کشور ما منصفانه است. تمام انتخابات مثل همیشه هم منصفانه بوده است. آنها تا به حال 20 سال در حکومت بودند و همچنان ادامه خواهند داد.
اما در حالی که دو کاندید عمده رقیب برای رویارویی دور دوم انتخابات به تاریخ 28 ماه می آماده می شوند، حامیان جناح مخالف می گویند که آنها یک حکومت جدید می خواهند و از نحوه رسیدگی به زلزله و بلند رفتن قیم مواد غذایی و کرایه در سراسر کشور انتقاد دارند.
اول از همه چیز اقتصاد باید بهتر شود. هر کسی باید آزادانه زندگی کند و سرکوبی باید پایان یابد.
او میگوید که ترکیه به خاطر میزبانی از میلیون ها مهاجر در سختی قرار دارد. این کشور بیشتر از هر کشوری در جهان میزبان پناهجویان است. اما در این کمپ پناهندگانی که از جنگ سوریه متواری شدند دوباره از اثر زلزله بیجا شدند. خانواده ها در اینجا میگویند که آنها عمیقا از پیامد رای گیری آینده به خاطر نگران هستند که کاندیدان مخالف حکومت وعده کردند که دست جمعی و سری آنها را به ویژه به سوریه که آنها میگویند تا هنوز در آنجا جنگ جریان دارد باز خواهند گرداند.
ما تقریبا 13 سال است که اینجا ساکن هستیم. اول رژیم سوریه آمد و با تیارات ما را بمباران کرد و بعدن تندروان داعش آمدند. شما آنها را بیاد دارید. تندروان داعش مردم بیچاره را سلاخی کردند و آنها هر کس را به خاطر سیگرت کشیدن کشتند.
با وجود اختلاف نظرات در اینجا در شهرها به خاطر زلزله، بسیاری از مردم حس همدردی را با دور دوم انتخابات دارند. بسیاری از خانه‌ها، دارایی‌ها و زندگی مردم از بین رفت، اما آنها می‌گویند به غیر از اندوه چیزهای دیگری مهم است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
شورای امنیت ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه را تصویب کرد که در آن سرکوب زنان و دختران افغان توسط طالبان محکوم شد و خواستار لغو سریع فرمانهای غیر قابل دفاع آن شد. لیندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت جامعه بین المللی تا زمانی که زنان و دختران افغانستان از حقوق بشر و آزادی های اساسی خود محروم هستند در حاشیه نخواهد ماند. طالبان با اجرای اقدامات ظالمانه علیه دختران افغانستان از جمله ممانعت از همکاری با سازمان ملل متحد و سازمان های غیر حکومتی و حضور در دانشگاه ها و مدارس متوسطه از وعده های خود به جامعه جهانی و به زنان و دختران افغان سرپیچی کرده است. این اقدامات سخت گیرانه فقط افغانستان را از دستیابی به ثبات، رونق اقتصادی و رشد آینده باز می دارد. آنها زنان و دختران افغان را در معرض خطر افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت و استثمار جنسی قرار می دهند و آنها مانع رسیدن کمک های بشردوستانه نجات بخش به افغان هایی می شوند که به آن نیاز مبرم دارند. رابرت وورد سفیر ایالات متحده نماینده جایگزین در امور ویژه سیاسی تصمیم به محروم کردن زنان و دختران افغان از حقوق اساسی بشریشان را غیر قابل دفاع خوانده و گفت در هیچ جای دیگر جهان این حالت دیدن نشده است. و گفت کشورهای دارای اکثریت مسلمان علیه منطقه طالبان برای این تصمیمات صحبت کردند. سازمان همکاری اسلامی در ماه جنوری گفت قوانین اسلام بر آموزش کار و مشارکت زنان در زندگی عمومی تأکید دارد. سفیر وود گفت فرمانهای طالبان صدمات جبران ناپذیری را به افغانستان وارد می کند. آنها زنان و دختران را از جامعه محو می کنند. آنها همچنین خود را از تمایلشان برای عادی‌سازی رقابت با جامعه بین المللی دورتر می سازند. سفیر وود گفت ایالات متحده شجاعت فوق‌العاده زنان و دختران در افغانستان را تأیید می کند. وی گفت با وجود محدودیت‌ها و ارعاب فزاینده طالبان آنها به حمایت از خانواده‌های خود و کمک به جامعه خود ادامه می‌دهند. ایالات متحده از بسیاری از جامعه و افراد افغان که قویاً و شجاعانه در حمایت از زنان و دختران افغان ایستاده‌اند تحسین می‌کند.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نماید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، یک دانشجوی دختر افغان همزمان 4 بورسیه تحصیلی را در مقطع‌های مختلف در 4 دانشگاه معتبر آمریکا به دست آورده است. این دانشجوی افغان میگوید که پس از سقوط کابل و ختم یک دوره تحصیلی قصد داشت دوباره به افغانستان برود، اما با آمدن طالبان از رفتن به افغانستان ناامید شده و برای ادامه تحصیل به 4 دانشگاه درخواست داده و اکنون از هر 4 نهاد تحصیلی قبولی ادامه تحصیل را دریافت کرده است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
فریده رزاقی نام دارد و سند ماستری اولش را در رشته حقوق، محیط زیست و منابع طبیعی از طریق برنامه فولبرایت از پوهنتون دولتی بافالو در ایالت نیویورک امریکا به دست آورده است. این دانشجوی دختر افغان که فعلا در شهر بافالو در نیویورک زندگی می کند پس از سقوط کابل به دست طالبان درخواست ادامه تحصیل را به 4 پوهنتون دولتی نیویورک می فرستد. خانم رزاقی اکنون به گونه همزمان در پوهنتون های هاروارد، کولومبیا، پوهنتون دولتی نیویورک در بافالو و پوهنتون کورنل بورسیه تحصیلی دریافت کرده است.
هر باری که خبر قبولی از یکی از این برنامه ها رو به دست می آوردم خیلی زیاد خوشحال می شدم، چون فکر می کردم به اهداف خود نزدیکتر شدم و از طرف دیگه یک از این دانشگاه ها آرزوی دوران طفولیت می بود و برآورده شدن یک آرزوی دوران طفولیت خیلی شیرینه فکر می کنم. ولی وقتی که با پدر مادر شریک می کردم، مخصوصا دیدن عشق شوق از نامه به وجد می آورد و فکر می کردم یک قسمتی از زحمات از نارتونستم، یک قسمت خیلی کوچکی از زحمات از نارتونستم از طریق جبران بکنم، به این خاطر خیلی برای من ارزشمند بود.
خبر پذیرش فریده در چهار پانتون با استقبال زیاد کاربران صفحات مجازی مواجه شد، آنچه او را بیشتر امیدوار ساخته است.
بیشتر برای من ارزش داشت که در همین مقطعی که همگی خیلی زیاد شاید یا ناامید شدن یا ای که خیلی زیاد ناراحت هستن به خاطر ممنوعیت هایی که بر دختران افغان هست، یک نور امیدی شاید شده بود. به این خاطر خیلی زیاد استقبال مورد استقبال قرار گرفت، چون در هر کدوم از دانشگاهی که من قبول شدم مطمئنا افغانای زیادی یا درس خواندن یا درس میخوانند، ولی در همین مقطع مشخص همین خبرتون است که برای خیلی ها امید بشه، برای خیلی ها یک دلخوشی بشه و این خیلی برام ارزشمند بود.
این بورسیه های تحصیلی در رشته های ماستری حقوق، ماستری اقلیم و جامعه، دکترای حقوق و ماستری پالیسی آمد در بخش توصیه بین المللی است، اما او باید یکی از این رشته ها را انتخاب کند. این دختر افغان در حال به چهار بورسیه در چهار پوانتون مختلف راه میابد که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، زنان و دختران در آن کشور از تحصیل و کار منع شدند. با این حال پوانتون های امریکایی که محصلین افغان در آن درس می خوانند چه برنامه برای حمایت زنان و دختران افغان دارند که در حال حاضر از کار و تحصیل در افغانستان محرومند.
من امیدوارم که همه چیز در افغانستان تغییر کند تا ما افراد بیشتر را پیدا کرده جذب کنیم، اما تا آن زمان ما با قدرت تمام می توانیم کارهای حمایتی برای دختران افغان انجام دهیم. من شخصا تلاش دارم ظرفیت ها و افراد نخبه حمایت شوند و ما فقط امیدواریم که در آینده زنان افغان به عدالتی که سزاوار آن هستند دست یابند.
فریده می گوید که طالبان با منع تحصیل و کار زنان و دختران افغان به اهدافشان نمی رسند، زیرا به گفته وی رژیم های استبدادی و مخالف تحصیل همواره با شکست مواجه بودند.
هرچند که طالبان ممنوعیت های خیلی زیادی بر دختران و زنان افغان وضع کردن، ولی من فکر میکنم اونا هیچگاهی به هدف نرسیدن، چون به هدف رسیدن گروهی که با علم و دانش دشمنی داره وقتی است که ما ناامید بشیم، وقتی ما از رویاها و آرزوهایی که داریم دست بکشیم. به این خاطر مقاومتی که دختران و زنان افغانستان از خود به نمایش گذاشتن و فلان زبان زده تمامی مردم در دنیا هست، خود از یک مش سهمگینی است بر دهان تمام کسانی که میخواین زنان را از جامعه دور بکنن.
فریده رزاقی دانشجوی رشته حقوق و علوم سیاسی پوانتون هرات در افغانستان بود و در سال 2021 میلادی از طریق برنامه فولبرایت وارد امریکا شد. این دانشجوی افغان در کنار ادامه تحصیل مصروف فعالیت‌های دادخواهی از حقوق زنان و دختران افغان نیز است.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، در نشست عمومی سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه روی سال و ثبات در کشورهای آسیای مرکزی بحث شد و نمایندگان کشورهای آسیایی مرکزی در مورد اوضاع افغانستان ابراز نگرانی کردند، نماینده دائمی تاجیکستان در ملل متحد از مبدل شدن افغانستان به مرکز تروریسم و قاچاق مواد مخدر ابراز نگرانی کرد و نماینده قزاقستان از ایجاد مرکز در آلماتا برای هماهنگی فعالیت‌های سازمان ملل متحد در رابطه با افغانستان خبر داد. تحلیل جزئیات نشست و نگرانی های این کشورها در قبال افغانستان را در مصاحبه لینا روزبه با دکتر محمد داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات سلام و امنیت در دانشگاه لارشن اتاوای کانادا میشنوید.
صلح امنیت در دانشگاه لورنشن از اتاوای کانادا با ما هستند. آقای قیومی سلام و سپاس از وقتتان. نماینده دائمی تاجیکستان در ملل متحد در این نشست بیان کرده که دهشت افغانی، بنیادگرایی و قاچاق مواد مخدر تهدیدات مشترک امنیتی است که از افغانستان به منطقه و جهان سرازیر شده. تاجیکستان بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان تدابیر امنیتی را در سرحدات خود هم تشدید بخشیده. به نظر شما تا چه حد کشورهای آسیای مرکزی تحت سایه روسیه نگرانی موضوعات هستند؟
سلام خدمت شما و بیننده‌های گرامی. خب ببینین، سه عامل بسیار اساسی است که کشورهای آسیای مرکزی به نگرانی‌های زیادی نسبت به حضور گروه‌های افراطی در افغانستان دارند. نکته اول، پس از تحقیقاتی که در افغانستان ایجاد شد، مخصوصا پس از سقوطی دولت پیشین افغانستان، تا حدودی نظم سیاسی و جیوپولیتیک منطقه تغییر کرد. پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، این خودش نگرانی‌های زیادی را در سطح کشورهای آسیای مرکزی به وجود آمد که در گذشته بیشتر حضور فعال در مبارزه با گروه‌های افراطی و تروریسم ناتو و آمریکا بازی می‌کرد و قطعاً تا حدود زیادی جلوی پیشرفتی گروه ها را در افغانستان گرفته بود. و همزمان به این کشورهای آسیای مرکزی به این باور بودن که خب شاید افغانستان در چارچوب تلاش های سازمان ملل متحد، جامعه جهانی البته یک تغییر ایجاد شود. عمدتاً به این باور بودن که با پروسه های گفتگو و انتقال سیاسی شکل میگیره و طالبان آمده میشن که با جامعه جهانی همکاری بکنن، یک حکومت فراگیر در افغانستان شکل بگیره، ثبات استحکام پیدا بکنه. پس از دو سال تغییری در عرصه سیاسی در افغانستان ایجاد نشه نگران کننده است. نکته دوم، چیزی که بسیار کشورهای آسیای مرکزی را نگران ساخته فعالیت گروه هاست. فعالیت گروه ها هنوز هم بر اساس گزارش های شورای امنیت مخالفین تاجیکستان، مخالفین ازبکستان، مخصوصا گروه های افراطی در مناطق قبایلی پاکستان و افغانستان حضور فعال دارن. این خودش تانسته که نگرانی ها را زیاد بکنن.
بله، خب این نشست باز هم در ملل متحد نشستی بود که در اون ملل متحد از نگرانی کشورها در قبال تروریسم فعالیت های دیگر در افغانستان شد. ملل متحد در حالت هرج و مرج حال به سر میبره. نماینده قزاقستان حتی توصیه کرده که اجازه میت از پایگاهی در آلماتا توسط ملل متحد برای کمک رسانی به افغانستان استفاده شود. به نظر شما در حالی که طالبان کار زنا را در این مؤسسات ملل متحد در افغانستان محدود ساختن، ملل متحد باید چه کنه؟ پروسه امدادرسانی از یک سو، فشارهای سیاسی از سوی دیگه، موضع ملل متحد را بسیار حساس ساخته در این موضوع.
خب به نظر میرسه ملل متحد تا حدود زیادی تلاش هایی را که در قسمت ای داشت که یک تحول سیاسی در افغانستان شکل بگیره و خواستی که جامعه جهانی از طالبان داشت مبنی بر مصالحه با گروه های مختلف، مبنی به تشکیل یک حکومتی که تمام گروه ها حضور داشته باشند، ملل متحد چندان موفقیت در زمینه نداشته.
بله.
بنابراین چیزی که به ملل متحد در دراز مدت با تغییر استراتژی که به نظر میرسه که ملل متحد در برنامهش داره، کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان است. و از این منظر است که اگر دفتری از سوی سازمان ملل در قزاقستان هم شکل بگیره، اون بله. دفتر در تلاش است که یک مقدار با کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای مختلفی در قسمت همکاری و کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان هماهنگی بکنه.
بله.
تا اینکه بتونه یک
آقای قیومی از معذرت صحبتتان قطع میکنم. بسیار خلاصه، طالبان تا کنون واکنششان به این نگرانی ای بوده که جهان در امور داخلی افغانستان دخالت نکنن. به نظر شما این واکنش تا چه حد میتونه جهان را به سمت صبر و حوصله با طالبان بکشونه؟
خب
اصل اساسی بحثی است که تمام کشورهای پسا منازعه، کشورهای جنگ زده که ما مثالهای زیادی داریم که در برنامه شما بسیار محدود است، بدون مداخله جامعه جهانی، بدون مداخله سازمان ملل متحد نتانستن که یک تحول ایجاد بکنن. اون مداخله عمدتا در عرصه دولت سازی بوده، در عرصه نهاد سازی بوده. به این اساس من فکر میکنم که طالبا با توجه به مخالفت های را که دارن در برابر جامعه جهانی، این میتونه که تبعاتش منفی در افغانستان باشه. راه حل به طالبا، راه حل به افغانستان است که یک مکانیزم همکاری بین افغانستان و جامعه جهانی ایجاد شوه و اون میتونه که در دراز مدت افغانستان را به یک مسیر خوبتر انتقال بده.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.